ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 14 شهریور ماه 97 برابر با 5 سپتامبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با وزیر دفاع اسرائیل. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این بخش با فرهنگ قویمی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا ضمن تاکید بر دوستی دیرینه میان ایران و اسرائیل گفت اعراب فهمیدند که دشمن آنها رژیم به گفته وی افراطی ایران است نه اسرائیل. وی گفت این تغییر نگرش اعراب را مدیون اعمال خود رژیم ایران هستیم و صد البته این گامی است به جلو. آقای لیبرمن در این مسابقه که روز سه‌شنبه در تل‌آویو انجام شد همچنین تاکید کرد که عزم اسرائیل بر این است که هرگز به جمهوری اسلامی اجازه ادامه حضور نظامی در خاک سوریه را ندهد.
We have all political will and determination to prevent their desire to turn Syria to the forward base against Israel.
آقای لیبرمن گفت اسرائیل مخالف همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک ایران و سوریه نیست، بلکه مخالف تبدیل شدن سوریه به پایگاه نظامی ایران علیه اسرائیل است. وزیر دفاع اسرائیل دستیابی ایران به سلاح اتمی را بزرگترین خطر برای ثبات همه دانست و گفت جاه طلبی سیاسی ایران در ترکیب با سلاح اتمی برای همه مسئله ساز خواهد بود. در خبر دیگر، دادستانی بریتانیا 2 تبعی روسیه را به عنوان عاملان سوء قصد به جان سرگی اسکریپال معرفی و عکس‌ها را منتشر کرد. سو همینگ سخنگوی دادستانی بریتانیا روز چهارشنبه گفت دلایل کافی در مورد اتهام این دو نفر به دست آمده است. اسامی این دو الکساندر پتروف و روسلان بشیروف اعلام شده، ولی به گفته سخنگوی دادستانی بریتانیا این اسامی به احتمال زیاد مستعار است. سرگی اسکریپال سرهنگ سابق اطلاعات ارتش روسیه که در پی جاسوسی برای آمریکا و حبس چندین ساله به بریتانیا پناهنده شده بود، اواسط اسفند ماه 96 در شهر سالزبری به همراه دخترش با ماده سمی نوویچوک مسموم شدند. یک زن 44 ساله بریتانیایی نیز در تیر ماه گذشته در شهری در نزدیکی سالزبری به طور تصادفی در معرض نوویچوک قرار گرفت و در بیمارستان جان باخت. سخنگوی دادستانی بریتانیا گفت این دو واقعه به یکدیگر مربوط است. در ایران 40 نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار بررسی نطق‌های خانم سلحشوری و غلامرضا حیدری شدند. این دو نماینده مجلس در نطق‌های میان دستور خود در روز سه‌شنبه خواستار برگزاری همه‌پرسی برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی از جمله در موضوعات حوزه سیاست خارجی، نحوه اداره صدا و سیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری شدند. پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری 2 عضو فراکسیون امید مجلس همچنین شدیداً از عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و وضعیت کشور انتقاد کرده بودند. 40 نماینده اصولگرا در نامه خود این سخنان را خلاف واقع و موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام جمهوری اسلامی دانستند. مطرح کردن رفراندوم پیش از این همواره با واکنش‌های منفی نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است. و در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه در اجلاس رسمی مجلس خبرگان گفت اگرچه قوه قضاییه باید با مفاسد اقتصادی قاطعانه و با سرعت برخورد کند، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق‌تر از آن است که به صرف این برخوردها حل شود. او این مشکلات را معلول سوء تدبیرها، فشار اقتصادی دشمن و جنگ روانی دانست و گفت این گونه مشکلات با برخورد قضایی قابل حل نیست. آقای فروستاد
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما رادیو فردا.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. وزیر دفاع اسرائیل در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید عرب فهمیدند که دشمنشان رژیم ایران است نه اسرائیل.
No, maybe it's the first time that the Arab moderate Arab world understands that their real enemy is not Israel, not Jews, not Zionism, but radical Iranian regime.
در بازار ارز ایران قیمت‌ها ساعتی تغییر پیدا می‌کند.
در بخش اسکناس دلار بیشترین التهاب رو داریم که مردم برای حفظ سرمایه‌هاشون با توجه به تحریم‌های دو ماه آینده سعی می‌کنن که حفظ دارایی بکنن با تبدیل ریالشون به دلار یا دیگه.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید دونالد ترامپ ریاست یک نشست شورای امنیت در 4 مهر ماه درباره ایران را بر عهده می‌گیرد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بازار ارز ایران روز چهارشنبه هم ملتهب بود و قیمت ارزهای خارجی با نوسانهای زیادی همراه شدند. در حالی که رکوردهای تازه‌ای در نرخ برابری ارزهای خارجی و ریال ثبت شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران از تاییدیه طرح‌هایی در دولت برای تامین کالاهای اساسی خبر داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
بازار آزاد ارز ایران همچنان ملتهب است. قیمت‌ها ساعتی تغییر می‌کنند و شدت نوسان در آن بی‌سابقه شده است. روز چهارشنبه ابتدا رکوردهای تازه‌ای در برابری ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ثبت شد و قیمت هر دلار آمریکا به 15000 تومان، یورو به 17000 تومان و پوند به 19000 تومان رسید. این قیمت‌ها که افزایش چشمگیری نسبت به قیمت روزهای قبل نشان می‌داد، در ساعت‌های میانه روز با انتشار اخباری از حضور ماموران پلیس در بازار ارز تهران و نیز انتشار دستورالعمل تازه بانک مرکزی تا حدودی تعدیل شد، آنچنان که در ساعت بعد از ظهر قیمت دلار به 14000 تومان بازگشت. بانک مرکزی در دستورالعمل تازه‌اش به صرافی‌ها اجازه داد بخشی از ارزهای خریداری شده در بازار ثانویه و سامانه نیما را به متقاضیانشان خارج از این سامانه بفروشند. بازار ثانویه محلی است که بر اساس سیاست تازه دولت ایران صادرکنندگان و واردکنندگان عمده در آنجا با واسطه‌گری صرافی‌ها به خرید و فروش ارز می‌پردازند. آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی، درباره شرایط این روزهای بازار ارز ایران و دستورالعمل تازه بانک مرکزی چنین می‌گوید:
اتفاقی که در این 2-3 روز اخیر افتاده بیشتر به نظر واکنش هست به صحبت‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر عدم تزریق ارز توسط بانک مرکزی به بازار، که البته امروز یه عقب نشینی ضمنی شد تو این زمینه و اعلام شد که صرافی‌ها میتونن در واقع بخشی از اسکناسی رو که از سامانه نیما دریافت میکنن از صادرکننده‌ها اون رو وارد بازار بکنن، شاید برای در واقع این عرضه اسکناس در بازار که این مهمترین عامل هست. یعنی ما الان در بخش اسکناس دلار بیشترین التهاب رو داریم که مردم برای حفظ سرمایه هاشون و با توجه به چشمانداز منفی که از اقتصاد ایران میبینن در ماهای آتی با توجه به تحریم های دو ماه آینده سعی میکنن که حفظ دارایی بکنن با تبدیل ریالشون به دلار یا سکه.
تقاضا برای خرید ارزهای خارجی از ابتدای هفته جاری افزایش یافته و نرخ دلار آمریکا در مدت 4 روز گذشته حدود 4000 تومان رشد داشته است. در چنین شرایطی برخی از لزوم بازنگری در سیاست‌های تازه ارزی دولت حسن روحانی صحبت می‌کنند. در همین باره محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، از لزوم بررسی این سیاست‌ها در کمیسیون مطبوعش و ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی در این باره صحبت کرد. آرش آذرمی درباره تأثیر سیاست‌های تازه بانک مرکزی و لزوم بازنگری در آنها چنین نظری دارد:
بخش عرضه اسکناس دلار ایران قبل از حتی بحث خروج آمریکا از برجام، کانال‌هاش توسط آمریکا در واقع شدیداً مورد بررسی قرار گرفته بود و به خصوص از محل حوالجات و دلارهایی که اسکناس دلاری که از عمدتاً دبی به ایران وارد می‌شد، اون کانال رو با هماهنگی با امارات و عربستان سعودی بستند. بنابراین بازار اسکناس دلار در ایران بسیار الان در بخش عرضه با مشکل مواجه است و تقاضای بیشتر و عرضه کمتر بذاریم، یعنی احتمالاً باز روند افزایشی رو خواهیم داشت. هرچند من به نظرم میاد که بانک مرکزی مجبور خواهد شد که از ذخایر ارزی خودش و ذخایر اسکناس خودش استفاده بکنه برای تزریق ارز به بازار، برای اینکه حداقل به صورت کوتاه مدت بازار رو شاید بتونه کمی التهابش رو کاهش بده.
التهاب در بازار ارز ایران در حالی ادامه دارد که گزارش‌های مختلفی درباره گرانی انواع کالا در ایران منتشر می‌شود. در واکنش به این گزارش‌ها، مجلس ایران روز دوشنبه طرحی دو فوریتی برای تأمین کالاهای اساسی را با حضور محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بررسی کرد. در این نشست، آقای نوبخت گفت که دولت 5 بسته و 12 برنامه معیشتی به ارزش 30,000 میلیارد تومان را برای به گفته او عبور از شرایط نابسامان اقتصادی اخیر تهیه کرده است. به گفته او 13 میلیارد دلار از این مبلغ برای 25 قلم کالای اساسی، دارو و نهادهای کشاورزی اختصاص خواهد یافت. او از اعلام جزئیات این طرح طی روزهای آینده خبر داد. آرش آذرمی این طرح را در ادامه برنامه‌های قبلی دولت حسن روحانی می‌داند.
در واقع عمده این بسته هم همون بحثی هست که خب اعلام شد توی صحبت‌های روحانی و بقیه مسئولین هم بود که حدود 13 میلیارد دلار از درآمد نفتی برای 25 قلم کالای اساسی در واقع با نرخ 4200 تومان قرار هست که تخصیص پیدا کنه. بخش عمده‌ای از بسته مبتنی بر همین هست، هرچند جزئیات بیشتری رو گفتن در روزهای آینده در واقع به مجلس ارائه میکنیم. و این هم چون نشون داده میشه الان ما میبینیم قیمت کالاهای اساسی شدیداً داره افزایش پیدا میکنه، در حالی که این کالاها هم قبلاً در واقع با همین ارز دولتی وارد شدن. بنابراین نظارت بر تمام این سامانه‌ای که از واردات تا توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده برای این کالاهای اساسی باشه از عهده دولت خارج هست. این پروسه رانت‌زا و فسادزا هست و مطمئناً قیمت نهایی مصرف کننده باز هم با قیمت بازار خودش رو هماهنگ خواهد کرد و این سیاست کارایی نخواهد.
بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، دولت موظف می‌شد ظرف دو ماه آینده کالاهای اساسی جامعه را با دلار 4200 تومانی تامین کند. با این همه این طرح به دنبال توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و مخالفت برخی نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد.
در بازار ارز ایران قیمت‌ها ساعتی تغییر پیدا می‌کند. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید. در همین زمینه در وبسایت ما radiofarda.com میتونید مطالب متنوعی رو ببینید و بخونید. اگر درباره همین موضوع هم دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو بیان بکنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.
میگن ترامپ در یه جلسه خصوصی گفته است درست ما میخواییم به دروازه ایران گل بزنیم، ولی تعداد گلهایی که خود آقای خامنه‌ای به دروازه خودش میزنه خیلی بیشتر از اون گلهایی است که ما زده ایم. گفتن چطور مگه؟ گفت هر هفتهی که آقای خامنه‌ای میره بالای منبر بر علیه در دروازه بسته مذاکره با آمریکا یه میخه دیگه میزنه، همون فرداش دلار 1000 تومن میره بالا. از این نظر ایشون از نظر گلزنی به دروازه ایران رکورد داره. جناب آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای همتی، مدیر کل بانک مرکزی، بسته جدید ارزی شما فقط و فقط به دو شرط میتواند قیمت دلار را زیر 10,000 تومان شناور و تثبیت نماید. شرط اول، هر چه زودتر در مذاکره را باز نموده و رسما اعلام نمایید. شرط دوم، سپرده های ریالی آقاها، آقازاده ها را توقیف حتی مصادره نمایید. در غیر این صورت شما با تغییر دلار 4200 تومانی به 8500 تومان عملا روند صعودی ارزش ارز دلار را ظرف 3 ماه آینده به مبلغ 20000 تومان استارت زده اید.
یادم میاد حوالی سال 1352 پدرم برای معالجه به اسرائیل سفر میکرد. دلار براش خریدم 7 تومن، یه دونه دلار 7 تومن، بعد دولتیش بود 7 تومن، آزادش بود 7 تومن و دعیشه. آیا هنوز به اون روزا بر میگردیم؟ ما امید داریم. فکر نمی کنم. 13,000 تومن.
به گفته خود مسئولین نظام جمهوری اسلامی کشور رو داره باندهای مافیایی اداره میکنه. خودشون اعتراف میکنه و میگن که ما مافیای خودرو داریم، مافیای ارز داریم، مافیای دارو داریم، مافیای پوشاک داریم، مافیای پوشک داریم، مافیای زمین داریم، مافیای سوخت داریم، مافیای دارو داریم، مافیای سپاه داریم، مافیای رهبری داریم و و و و. یعنی همه چیز رو الان که تحلیل میکنن و توجیه میکنن وابسته میشه به آنهای مافیایی.
این روزا یکی از مسائلی که مرتب در تلویزیون‌های مختلف خارج کشور خیلی جدی مطرحه، افزایش روزانه و ساعتی قیمت بسیار نامعقول خودروهای مختلفه. مردم مرتب من میبینم کرایه میکنن که چرا مثلا قیمت یه پراش شده 40 و اندی. میخوام بگم تعصب رو بذاریم کنار، همش از این مسئولین که هیچ وقت احساس مسئولیت نکردم انتقاد رو بذاریم کنار، یک کمی هم به خودمون بیاد. آقا مگه کسی براش اتفاقی میفته اگه مثلا یه ما ماشین نخره؟ به خدا اگه یه ما دو ما اتحاد داشته باشید فقط ماشین نخره، نمیخواد بری تو خیابون که بگیرن بزننتون رو قیبان، فقط ماشین نخرید چی میشه؟ مطمئنن مجبور میشن بیارن قیمت پایین. ما خودمونم مشکل داریم آخه، فقط دولت نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگویی رو بشنوید که دومین روز از پنجمین اجلاس خبرگان رهبری صبح چهارشنبه کار خودش رو آغاز کرد، در حالی که روز گذشته بحث اصلی مطرح شده در این اجلاس دفاع از رهبر جمهوری اسلامی و رد مسئولیت مشکلات ایران از وی بود. امروز هم آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان از رؤسای قوا دعوت کرده تا پاسخگو باشند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی در ترکیه ابتدا از او پرسیده که این درخواست مکرر مجلس خبرگان برای پاسخگو کردن سران سه قوه به این مجلس در حال حاضر چه تأثیری بر مسائل جاری کشور دارد. رضا حقیقت نژاد:
عملا هیچ تأثیری نداره، این فقط یه جستی بود که پارسال با توصیه‌ای که آقای خامنه‌ای به مجلس خبرگان کرد که مطالبه گری بکنند و در همین راستا هم هیئتی رو آقای جنتی در مجلس خبرگان تشکیل داد، به کارکرد سیاسی مجلس خبرگان افزوده شد. وگرنه از لحاظ حقوق و قانونی ما در قانون هیچ چیزی رو پیش بینی شده نداریم در این که مجلس خبرگان رهبری بخواد بر کار قوای سگانه نظارت بکنه یا پرسش پاسخ داشته باشه درباره اونها، و حتی در آیین‌نامه داخلیش همچنین چیزی پیش بینی نشده. ما وقتی که اعضای مجلس خبرگان ازشون میپرسن چرا بر رهبری نظارت میکنی، اونا بارها میگن که چنین چیزی قانون اساسی نیست که مجلس خبرگان بر رهبری نظارت بکنه، و خود آقای خامنه‌ای هم حتی قبول نکرده که این مجلس از دستگاه‌های زیر مجموعه‌اش پرسش رو پاسخ بکنه. ولی الان برخلاف قانون اساسی و در یک کار کاملا انحرافی رفتن سراغ دستگاه های غیر از رهبری و قوایی که خودشون نهادهایی دارن که باید پرسش پاسخ، مثلا دولت باید به مجلس پاسخ خوب بشه، ولی الان اینا اومدن در یه وظیفه خلاف قانون مدعی دولت شدند.
بحثی که از دیروز هم به شدت در شبکه‌های اجتماعی جاری هست بخش انتصابی بودن نمایندگان مجلس خبرگان هستش که در واقع از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان میگذرن، و عمق این بحث به جایی رسید که در واقع در مجلس هم این مسئله مطرح شد. اگه موافق باشین به بخشی از سخنرانی پروانه سلحشوری نماینده تهران که دیروز در صحن علنی مجلس مطرح کرد گوش کنیم.
میخواستم به قوه قضاییه که پایه عدالت و جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوشزد کنم، اما دریغ از گوش شنوا. میخواستم رئیس جمهور و دولت را نقد کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم. دیدم ایشان در بین گزینه‌های نظارت استصوابی بهتر به نظر میرسید. میخواستم از امتیازگیری و بدبستان‌های که میگویند برخی نمایندگان انجام میدهند صحبت کنم، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است؟ میخواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم. ولی مگر می شود به گروهی که سگانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارد اعتراض کرد؟
دیروز در مجلس شورای اسلامی سخنرانی جنجالی دیگری هم انجام شد. غلامرضا حیدری نماینده تهران هم نطقی داشت.
ساختار اداری کشور به گونه ایست که اختیارات در یک جا و مسئولیت‌ها در جای دیگری است. این امر موجب استکاک و کاهش شهدید بهره‌وری در اداره کشور گردیده است. اگر رئیس جمهوری ضعیف، مجلسی ناتوان از انجام وظیفه نمی‌خواهیم، باید ساختار اداره کشور به طور شفاف به گونه دیگر طراحی شود.
آقای حقیقت نژاد، در یک روز در دو مجلس که هر دو این مجالس نمایندگانشون از سطح نظارت استصوابی گذشتن، دو تا مفهوم کاملا متفاوت مطرح شده. آیا این تقابل رو ما میتونیم به معنای حرکت جدیدی در نظام جمهوری اسلامی، حرکتی برای تغییر در نظر بگیریم؟
میشه گفتش در واقع بیشتر یه نوع فرار رو به جلو هستش. حالا این دوگانه که ایشون مطرح کردن دوگانه مهمی بود، این بحث اختیار مسئولیت بود، ناظر به همین دوگانه بود که آقای جنتی هم نگرانی و ترسش رو اعلام کرد که از این که میخوان مسئولیت کارها رو به دوش رهبر جمهوری اسلامی بیندازن، چون همونطور که به تعبیر آقای حجاریان رئیس جمهور واقعی آقای خامنه‌ای هست در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و مسئولیت و حتی اختیارات هم در اختیار آقای خامنه‌ای هست به طور عمده، ولی جناح تندرو در ایران یا جناح اصولگرا چنین چیزی رو نمیخواد بهش دامن زده بشه و برجسته بشه و همین جهت سعی میکنه الان با برجسته کردن برخی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای یا اختیاراتی که دولت داده، تمام این مسئولیت رو بر عهده در واقع دولت آقای روحانی بندازه. از سوی دیگه هم حامیان دولت آقای روحانی در توجیه اون انفعالی که در یک سال گذشته داشته، عقب نشینی که در مقابل نهادهای تندرو کرده و همچنین نابسامانی ها، بی برنامگی ها و اشتباهات فاحش اقتصادی که داشته، میخوان همه بار رو بندازن گردن یه بخش دیگه. بنابراین ما پروژه‌ای که در عمل مواجه هستیم پروژه مقصریابی هستش و فرار رو به جلو، معطوف به هیچ تغییر رویکرد یا یافتن راه حلی نیستش. الان چون وضعیت بد شده، یه تعبیر دارن که میگن که وقتی اسفات و سربالایی راه میرن هم دیگر گاز میگیرن، الان ما تو اون وضعیت هستیم.
گفتگوی رویا کریمی مجرو میشنیدید با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی در ترکیه. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. الانم تعداد دیگری از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
280 خورده نماینده داریم که اسمشون نماینده های مردم هم. ولی شهامت و غیرت و شجاعت یک خانمی به نام خانم سلحشور رو نداشتن که روبرو رئیس جمهور و حکومت وایسته دردای جامعه رو انتقال بده به نماینده های مجلس.
بطای خانوم سلحشوری این یه سناریوی دیگه است. من معذرت میخوام از ایشون و شجاعت ایشون قابل تحسینه، ولی میخوام بگم یه سناریوی دیگه است. دو مرتبه باز افکار مردم رو تو فضای مجازی گرم کنن، بعد بگن آره خب مثلا نشد یا شد، اینم به مدت یه هفته. میگن یه هفته هم غنیمته که سر مردم برای این بحثا گرم بشه. متشکرم.
متاسفانه شرایط فروپاشی اقتصادی که ما الان داخل ایران شاهدش هستیم برگرفته از سیاست‌های اقتصادی هست و متاسفانه داخل ایران سیاست‌های اقتصادی بسیار متأثر از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است و اگر ما برگردیم ریشه اصلی تمام این مشکلات، با عرض تأسف، اون چک سفیدی بود که نسل قبل از من، پدران من، به آقای خمینی دادن. 10 سال بعدش این چک سفید با یک وسعت بیشتری به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد. یعنی همون ولایت فقیه که اختیارات بیشماری داشت تبدیل به مطلقه شد.
هیچ جای دنیا به جرأت میتونم بگم و به اندازه مردم ما، جوانای ما زیر خفقان نیستن. ما هستیم که تو هر شبکه اجتماعی که شرکت میکنی باید اسممون رو مخفی نگه داریم. ما هستیم و دخترای ما هستن که وقتی میرقصن یا حرفی میزنن میگیرنشون میبرنشون زندان و حتی خودکشیشون میکنن. ما ایرانی ها هستیم که همیشه در کنترل و عذاب زندگی میکنیم و با بدبختی و با نگرانی و دلخوره و بحران، و مردم دیگه دنیا اینجوری نیستن، آزادن. حتی این بغل دستمون ترکیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید دونالد ترامپ ریاست یک نشست شورای امنیت در 4 مهر ماه درباره ایران را بر عهده خواهد داشت. بیشتر بشنوید از جزئیات این خبر از بکتاش خمسه‌پور.
نماینده آمریکا در سازمان ملل سه‌شنبه شب در یک کنفرانس خبری در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بران شده است ریاست نشست شورای امنیت در 26 سپتامبر 4 مهر را بر عهده گیرد تا بتواند تخلفات جمهوری اسلامی از قوانین بین المللی را گوشزد کند.
The president intends to chair a meeting of the Security Council and the topic will be on Iran.
رئیس جمهوری بران است ریاست یک نشست شورای امنیت را به دست گیرد و موضوع در مورد ایران خواهد بود. او خواهان این جلسه برای صحبت درباره تخطی های ایران از قانون بین الملل و بی‌ثباتی کلی شده که ایران در سراسر خاورمیانه به وجود می آورد.
نیکی هیلی در بخش پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در کنفرانس خبریش در سازمان ملل گفت که آمریکا با صحبت کردن حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جلسه مخالفت نخواهد کرد.
اگر یک جلسه شورای امنیت هست بسته به او خواهد بود که آیا می‌خواهد صحبت کند، اما فکر می‌کنم طبق مقررات او این حق را خواهد داشت.
به گفته دیپلمات‌ها جمهوری اسلامی می‌تواند در جلسه شورای امنیت به ریاست ترامپ درباره ایران درخواست صحبت کند. به گزارش خبرگزاری‌ها دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواستی برای اظهار نظر در این باره پاسخ فوری نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی انتظار می‌رود 25 سپتامبر 3 مهر یک روز پیش از نشست شورای امنیت به ریاست ترامپ درباره ایران در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند. نماینده آمریکا در سازمان ملل شامگاه سه‌شنبه در کنفرانس خبریش نگرانی درباره ایران را فزاینده خواند.
نگرانی رو به رشدی درباره ایران وجود دارد. برخی مسائل قدیمی و برخی جدیدند، اما فکر می‌کنم اگر همچنان به شویی که ایران در حمایت از تروریسم داشته نگاه کنیم، اگر همچنان به آزمایش موشک بالستیک انجام می‌دهد بنگرید، اگر همچنان به سلاح‌هایی که به حوثی‌ها در یمن می‌فروشد نگاه کنید، اینها همه تخلفات از قطعنامه‌های شورای امنیت است و اینها همه تهدیداتی برای منطقه اند و اینها همه مسائلی اند که جامعه بین‌المللی لازم است درباره‌شان گفتگو کند. پرزیدنت ترامپ بسیار مصمم است که باید شروع کنیم. اطمینان یابیم که ایران مانند هر کشور دیگر همسو با نظم بین‌المللی قرار می‌گیرد. ما همچنان آنها را درگیر مسائلی می‌بینیم که مفید نیست. چه در لبنان باشد، چه در یمن، چه در سوریه. در همه این مسائل همچنان یک عامل را می‌بینیم که دقیقاً همان است و آن حضور ایران است.
تهران حمایت از تروریسم یا عرضه سلاح به شورشیان حوثی یمن را تکذیب کرده و قویاً درخواست‌های ایالات متحده برای توقف ساخت و آزمایش موشک‌های بالستیک را که برای امور دفاعی ایران لازم می‌داند رد کرده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست خبریش همچنین راهبرد آمریکا در قبال حکومت جمهوری اسلامی را چنین بازگو کرد.
I will tell you that the strategy for Iran is very simple.
به شما میگویم که استراتژی برای ایران بسیار ساده است. ما میخواهیم جنبه‌های منفی عملکردشان را آشکار کنیم. می‌خواهیم تخلفات از قطعنامه‌های شورای امنیت را که می‌بینیم آشکار کنیم. می‌خواهیم صداهای مردم ایران را تقویت کنیم که به شدت زندگی بهتری می‌خواهند و ایالات متحده فکر می‌کند که باید از آن برخوردار باشند. این فکر که دارند از همه نوع وسایل جهت سرکوب استفاده می‌کنند و آنها را از هر نوع حرف زدن درباره حکومتشان به عنوان مشکل برحذر می‌دارند. از این رو ما کنار مردم ایران می‌ایستیم. این درباره تغییر رژیم نیست و اینکه چه کسی رهبر بعدی است. این سراسر درباره ایستادن کنار مردم ایران است و گفتن اینکه آنها از هر حقی برای شنیده شدن صدای خود در حکومتشان برخوردارند و از کلیه حقوق برای تغییرش اگر به درستی هدایت نمی شود. و ما همچنان همه تخلفاتی را که ایران صورت می دهد آشکار می کنیم و فکر می کنیم جامعه بین المللی در این باره باید به ما بپیوندد، زیرا مسئله است برای آینده و تاثیرگذار بر هر کشوری در جهان. Because it is an issue for the future and it is a
future an issue that affects every country in the world. در این میان معاون نماینده روسیه در سازمان ملل دمیتری پولیانسکی گفته است نشست ایران باید روی اجرای توافقنامه هسته‌ای ایران متمرکز باشد که روسیه، چین و قدرت‌های اروپایی همگی به رغم خروج ایالات متحده محترم می‌شمارند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز چهارشنبه در تلویزیون کانال یک روسیه به موضع ایالات متحده در قبال ایران تاخت، آن را غیر واقع بینانه در پرتو تاریخ بلند و جمعیت بزرگ ایران خواند.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید رئیس جمهوری آمریکا ریاست یک نشست شورای امنیت در چهارم مهر ماه درباره ایران را بر عهده خواهد داشت. گزارش همکاران بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. در ادامه مجله شامگاهی شما همچنان مطالب متنوعی خواهید شنید، از جمله بخشی از گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با وزیر دفاع اسرائیل رو خواهید شنید که گفته عرب فهمیدن که دشمنشان رژیم ایران است نه اسرائیل. فعلا نگاه کوتاه داشته باشیم به سرخط خبرها تا به این لحظه. دادستانی بریتانیا دو تبعی روسیه را به عنوان عاملان سوء قصد به جان سرگی اسکریپال جاسوس پیشین روسیه معرفی و عکس آنها را منتشر کرد. ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا ضمن تاکید بر دوستی دیرینه میان ایران و اسرائیل گفت اعراب فهمیدند که دشمن آنها رژیم به گفته وی افراطی ایران است نه اسرائیل. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در حمله هواپیماهای اسرائیلی بامداد سه‌شنبه به چند موضع نظامی ایران در سوریه 9 ایرانی و 14 سوری کشته شدند. پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری دو نماینده مجلس شورای اسلامی از فراکسیون امید خواستار برگزاری همه‌پرسی برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی ایران شدند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور قصد دارد ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران را بر عهده گیرد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه گفت کشورهای اروپایی تا 14 آبان مهلت دارند تا راه حلی برای خرید نفت و تجارت با ایران ارائه کنند، وگرنه تهران به برجام وگرنه تهران در برجام نخواهد ماند. و یک مقام رسمی ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در یک اظهار نظر بی سابقه گفت این کشور در 18 ماه گذشته بیش از 200 بار به اهدافی در سوریه حمله کرده که بیشتر آنها متعلق به ایران بودند. ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل و رهبر حزب راستگرای اسرائیل خانی ماس یکی از شخصیت‌های سیاسی تعیین کننده در اسرائیل است. آقای لیبرمن که متولد مولداوی از جمهوری‌های سابق شوروی است، در میان حدود 1 میلیون روس تباران اسرائیلی محبوبیت دارد و حزبش بیشترین آرا را از این قشر جامعه اسرائیل کسب کرده. مرداد میردامادی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به تل‌آویو مصاحبه اختصاصی با وزیر دفاع اسرائیل انجام داده و نظر او را درباره نقش منطقه‌ای ایران، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رابطه ایران و اسرائیل جویا شده. ویکتور لیبرمن در آغاز این مصاحبه اختصاصی درباره نقش و حضور ایران در سوریه چنین میگوید.
I'm not sure that we're speaking about the reduction of their activity in Syria.
مطمئن نیستم که صحبت از کاهش فعالیت اونها در سوریه باشه. شاید اونها الگوهای رفتاری دیگری رو در سوریه در پیش گرفته باشن. چون ما اونها رو زیر نظر داریم و نظارت میکنیم و عزم و اراده ما بر اینه که جلوی تمایل اونها رو به تبدیل سوریه به یک پایگاه علیه اسرائیل بگیریم. از طرف دیگه به نظر من خودشون میفهمن که با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستند. اول از همه چالش و مشکل اقتصادی اونهاست از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا و دوم اینکه خیلی در لبنان و عراق و یمن و سوریه فعالن. امید ما اینه که پیام ما کاملا روشن باشه که ما از هیچ کاری برای همونطور که گفتم ممانعت از ایجاد یک پایگاه در همسایگیمون، از ایجاد یک ترمینال که شبه نظامی‌های شیعه رو از کشورهای مختلف به سوریه بیارن و از اونها علیه اسرائیل استفاده کنن، از هیچ کاری برای جلوگیری از اینها دریغ نخواهیم کرد.
مقام‌های ایران استناد می‌کنند به گزارش‌های سازمان انرژی اتمی، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و میگن که ایران هیچ هدف نظامی از توسعه دانش هسته‌ای در کشور نداره. در مقابل اسرائیل همیشه اصرار داشته که ایران اهداف نظامی و بلندپروازی‌های نظامی رو مد نظر داره. می‌خواستم ببینم که شما چقدر میتونید و تونستید تا حالا کشورهای مثل روسیه رو متقاعد کنید که منطق شما در این مورد رو در محاسبات خودشون دخیل بدن.
First of all, it's very strange that country like Iran
بیش از هر چیز از این که ایران با این ذخایر عظیم نفت و گاز، شاید یکی از بزرگترین ذخایر دنیا، این همه وقت و انرژی و پول برای رسیدن به توانایی اتمی صرف میکنه عجیبه. از طرف دیگه در حال تلاش برای توسعه موشک‌های بالیستیک خودشون هستند، برای گسترش این انرژی صلح‌آمیز در سراسر دنیا به این همه موشک نیاز دارند. به نظرم در عرصه سیاست با افراد ساده لوحی سر و کار نداریم. البته افرادی هستند که سعی می‌کنند بنابر مصلحت حرف بزنند یا چشم به واقعیت ببندند یا سر در برف فرو کنند. اما خیلی‌ها می‌دونند که هدف اونها رسیدن به سلاح اتمی است، نه پالایشگاه اتمی. این بزرگترین تهدید برای ثبات در سراسر دنیاست. نکته دیگه این که ما تمام مدارک اتمی مربوطه رو منتشر کردیم. تمام مدارکی که بدون هر شک و تردیدی ثابت میکنه که ایران در پی ساخت راکتور اتمی است با هدف ساخت سلاح اتمی. در مورد مواضع مختلف کشورها باید بگم که این مثل زمان قبل از جنگ جهانی دومه که رهبران غربی در برابر انتخاب میان جنگ و بی‌آبرویی و بدنامی قرار گرفتند. اونها بدنامی را انتخاب کردند و در پایان هر دو نصیبشون شد. چرچیل این رو توضیح داده است که در دوره بین پیمان مونیخ و آغاز جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاد. حالا ما درست در همون وضعیت هستیم که باعث تأسفه. می‌بینیم که امروز کل دنیا با چه مشکلاتی به خاطر کره شمالی روبروست و میشه تصور کرد که ایران دارای سلاح اتمی چالشی بسیار بزرگتر و مسئله بسیار جدی‌تر خواهد بود.
به آخرین لحظات این مصاحبه میرسیم. من میخوام ولی این سوال رو خیلی سریع از حضورتون بپرسم که ایران به رغم دشمنی که در طول سالهای بعد از انقلاب داشته، ولی دشمن خوبی برای اسرائیل بوده. اسرائیل موقعیت خودش رو در منطقه تثبیت کرده، با عرب رابطه خوبی داره و تونسته در جهان موقعیت سیاسی خودش رو در خاورمیانه تثبیت کنه. نظرتون در این باره حرف من چیه؟
این شاید اولین بار باشه که اعراب میانه رو میفهمند که دشمن اصلیشون اسرائیل و یهودی‌ها و صهیونیسم نیست، بلکه رژیم افراطی و تندروی ایرانه. صد البته چیزهایی عوض شده، اما آوردن این تغییر به عرصه عمل و همکاری واقعی زمان میبره. اما به هر حال این تغییر نگرش در اونها رو مدیون رژیم ایران هستیم و صد البته این همگامی است به جلو.
گزیده کوتاه از مصاحبه رادیو فردا رو با ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل شنیدید. نسخه کامل این مصاحبه اختصاصی در ساعت 21 و تکرار اون در ساعت 23 امشب پخش خواهد شد. در برنامه تلویزیونی صبحانه با خبر رادیو فردا در ساعت 7 صبح پنجشنبه میتونید این مصاحبه رو ببینید. در وبسایت رادیو فردا هم البته میتونید فایل کامل این مصاحبه رو تا ساعت دیگر بشنوید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به دنبال ایجاد تغییراتی در مقررات مبادله های بانکی آلمان، جمهوری اسلامی ایران از درخواست خود مبنی بر انتقال 300 میلیون یورو پول نقد با هواپیما از هامبورگ به تهران کشف و پوشی کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
نزدیک به دو ماه پیش روزنامه‌های آلمان گزارش دادند دولت ایران تصمیم گرفته مبلغ 300 میلیون یورو پول نقد از موجودی حساب خود در بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ برداشت و آن را با هواپیما به تهران منتقل کند. دولت ایران در توجیه انتقال این پول اعلام کرده بود مبلغ 300 میلیون یورو را برای تأمین عرض سفرهای خارجی مردم نیاز دارد که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری در خارج استفاده کنند. ولی روزنامه‌های آلمانی در آن موقع نوشتند جمهوری اسلامی ایران با انتقال کم سابقه این همه پول با هواپیما قصد دارد جلوی بلوکه و مسدود شدن 300 میلیون یورو را به خاطر تحریم‌های آمریکا بگیرد. از طرفی آمریکا و اسرائیل هم در واکنش به خبر مربوط به ارسال این پول به تهران تاکید کردند از آن بیم دارند پولهای نقد مورد استفاده گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه قرار گیرد. حتی ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین در گفتگو با روزنامه بیلد از دولت آلمان خواست از تحویل 300 میلیون یورو پول نقد که از سوی جمهوری اسلامی ایران درخواست شده خودداری کند. روزنامه اقتصادی هندرزبلات چاپ دوسلدورف حتی یک ماه پیش گزارش داد پس از بررسی‌های لازم دولت آلمان دلیلی قانع کننده برای جلوگیری از انتقال 300 میلیون یورو پول نقد به ایران پیدا نکرده. در پی انتشار این خبر اما دولت آلمان گزارش روزنامه یاد شده را رد کرد. بانک مرکزی و یا فدرال آلمان سپس با انتشار اطلاعی خبر از تغییراتی چند در مقررات مبادله های بانکی داد. این مقررات تازه که از سوم شهریور ماه جاری به مرحله اجرا در آمده، صدها بانک در آلمان را خطاب قرار داده و در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت بانک های آلمان از این پس تا اطمینان کامل حاصل نکنند طرف معامله پول نقدی را که دریافت می‌دارد صرف تأمین مالی تروریسم و یا پولشویی نمی‌کند، نباید داد و ستدی انجام شود. به نوشته روزنامه‌های آلمان، بانک مرکزی این کشور ظاهراً این مقررات تازه را برای جلوگیری از انتقال 300 میلیون یورو پول نقد با هواپیما از هامبورگ به تهران وضع کرده. در این میان دولت آلمان و جمهوری اسلامی ایران تاکنون نسبت به عدم ارسال این پول نقد واکنشی از خود نشان ندادند. این 300 میلیون یورو جزئی از موجودی حساب جاری جمهوری اسلامی ایران در بانک تجاری ایران و اروپا است. برای تسهیل در امر داد و ستد میان ایران، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، این بانک 48 سال پیش در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی در شهر هامبورگ راه اندازی شد. مالکیت این بانک همچنان در دست دولت ایران است، فعالیت آن اما در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا و زیر نظر مقامهای آلمانی انجام می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما دنبال بکنید. همکارانم هم گزارشی منتشر کردن که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته که تهران به کشورهای اروپایی تا 14 آبان مهلت داده تا راه حل عملی برای خرید نفت و تجارت با ایران رو ارائه کنند. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی گفتگویی رو بشنوید که محمد حسین آقاسی وکیل محمد رضا شجریان خواننده مطرح ایرانی میگوید دادگاه کارکنان دولت درباره شکایت موکلش از صدا و سیما حکم صادر کرده. آقای آقاسی گفته دادگاه شکایت آقای شجریان مبنی بر پخش بدون مجوز آثارش رو در صدا سیما رد کرده و گفته انتشار این آثار در رسانه ملی موجب شهرت شجریان شده است. دست کم 9 پیش محمد رضا شجریان خواننده موسیقی سنتی از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل پخش بدون مجوز آثارش شکایت کرد، اما وکیل آقای شجریان میگوید در طول جلسه دادگاه به بازداشت تهدید شده. برخلاف درخواست‌های مکرر آقای شجریان از صدا و سیما برای پخش نکردن آثارش، این سازمان در جریان اعتراض‌های 88 با ساختن کلیپ‌هایی از اعتراض‌ها در خیابان‌ها از سرودها و کارهای آقای شجریان بهره برداری کرد. در آن زمان آقای شجریان تصمیم گرفت شکایت خودش را از صدا و سیما به صورت قانونی شروع کنه. محمد حسین آقاسی وکیل آقای شجریان در تهران درباره حکم صادره در این زمینه به همکارم آزادی اسدی میگوید
متاسفانه دادگاه همونطور که پیش بینی کرده بودم حکم به براءت متهمین فرمانده ما داده و دیشب به من ابلاغ شد.
آقای آقاسی، اونطوری که دادگاه اعلام کرده شکایت آقای شجریان در مورد پخش بدون مجوز آثارش در صدا و سیما رد میشه و گفته که اصلا باعث شهرت آقای شجریان شده، واکنش شما چی بود به این رأی؟
تحیر و واقعا میتونم بگم که از نظر من یک استدلال و توجیه بسیار بسیار حیرت انگیز هست.
شما در واقع چه کاری دستتون برمیاد در مورد این حکمی که صادر شده؟
ما تجدید نظر خواهی خواهیم کرد، چون شب من ابلاغ شده ظرف 20 روز باید تجدید نظر خواهی بکنم، حتما این کارو میکنم و اگر که دادگاهی باشه که دارای علم حقوقی و بار لازم قضایی باشه حتما این رأی رو نقض خواهد کرد.
شما این حکم رو بیشتر سیاسی میبینید نسبت به آقای شجریان، به خصوص بعد از موارد مرتبط با سال 88، یا اینکه واقعا مرتبط با کپی رایت یا حق نشر میبینید؟
ببینید، قانون ما داریم که متعلق به سال 1348 هست و این قانون صراحت داره که اگر کسی اثر هنری کسی رو یا هر حال یک پدیده هنری رو استفاده کرد بدون اجازه صاحب اون 6 ماه تا 2 سال حبس میشه. این قانون وجود داره، اما متاسفانه دادگاه بدون توجه به این مسئله و دلایل بسیار بسیار مهمی که در پرونده بود این رأی رو صادر کرد. مقدمه این رأی که احتمالاً شما ملاحظه فرمودید، اون مقدمه بوده که اون اشراف و تسلطی که باید نسبت به موازین و مسائل قانونی باشه در این پرونده وجود نداره.
این رأی آقای آقاسی قطعاً میتونه عواقب فراگیرتری داشته باشه، نه تنها در مورد کارهای آقای شجریان، بلکه بقیه هنرمندها رو هم میشه هدف بگیره که مخالف پخش آثارشون از صدا و سیما هستن، درسته؟
بله، متاسفانه همینطوره و این سیگنال بسیار بدی هست. چیزی که من در دادگاه عرض کردم اینجا هم عرض میکنم و اونی که اگر قرار باشه صدا و سیما بتونه آثار هنرمندا رو برداره و استفاده کنه، این که حقوق اونها رو پرداخت بکنه، هیچ حق و حقوقی برای هیچ هنرمند واحد نخواهد بود و به نحوی میشه گفت این یک قانون لغوی خواهد بود که هیچ هنرمندی دیگه در حمایت قانون محسوب نمیشه.
آقای آقاسی، چرا این رأی 9 طول کشید تا بالاخره صادر شد؟ چرا شما در حین این دادگاه ها و رفت آمد هایی که داشتید حتی تهدید به بازداشت شدید؟ چرا انقدر این رأی حساسیت برانگیز بوده برای دادگاه؟
بعضی از مطالب رو من نمیتونم صریحا بیان بکنم متاسفانه، خانه. ولی برای خود من هم جای سوال هست که چرا باید یک هنرمند به جای مورد حمایت قرار گرفتن خواسته قانونیش نادیده انگار.
واقعا بعضی از چیزها رو نمیشه روش صحبت کرد.
یعنی اینکه شما معذوریت هایی دارید که نمیخواید در مورد جزئیاتش صحبت کنید؟
طبیعیه که بعد از اینکه رأی قطعی در پرونده صادر شد من همه مسائل رو عنوان خواهم کرد، ولی کسی رو در حال حاضر نمیتونم متهم بکنم.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان در تهران. همکنون همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه رئیس دفتر حسن روحانی اظهارات احمد جنتی درباره قصد رئیس جمهوری ایران برای دیدار با دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل رو رد کرده و اون رو بی پایه و اساس خونده. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در انتهای مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی صحنه از بابک غفوری آذر خواهید بود. من وحید فروزاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله صحنه خوش آمدید. این هفته از حال و هوای این دوره جشنواره ونیز با خبر می‌شویم و مروری می‌کنیم بر برندگان این دوره جشن خانه سینما. با من بابک غفوری آذر و مجله صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
75مین دوره جشنواره فیلم ونیز به نیمه راه خود رسیده است. قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا امسال با فهرستی از تازه ترین ساخته های شناخته شده ترین فیلمسازان دنیا توجه سینما دوستان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. امسال در بخش مسابقه جشنواره ونیز فیلمسازان ستایش شده چون برادران کوئن، مایک لی، ژاک اودیار، اولیویه آسایاس، آلفونسو کوارون و یورگس لانتیموس به رقابت با یکدیگر می‌پردازند که بقیده بسیاری از منتقدان و نویسندگان سینمایی از بهترین فهرست‌های انتخابی سال‌های اخیر جشنواره‌های معتبر محسوب می‌شود. پیش از آغاز جشنواره حضور تعداد زیادی از فیلمسازان شناخته شده در این فهرست حتی این موضوع را که این جشنواره رقبای پرقدرتی چون کن و برلین را پشت سر گذاشته مطرح کرده و حتی باعث طرح پیشبینی‌های چون ثبت یکی از بهترین دوره‌های جشنواره‌های بین‌المللی شده بود. اما با شروع جشنواره و نمایش فیلم‌ها به تدریج چنین نظراتی تعدیل شد. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی حاضر در ونیز، نیز از جمله منتقدانی است که میگوید فیلم‌ها تا کنون انتظارها را برآورده نکرده است.
فکر میکنم که خیلی ها رو ناامید کرد. البته خب فهرستی که ارائه کرده بودن خیلی چشمگیر بود، خیلی فیلمسازایی بودن که همه فکر میکردن که خب همیشه فیلم‌هاشون در کن خواهد بود به عنوان بزرگترین جشنواره سینمایی، اما امسال فیلم ها رو داده بودن به ونیز، فیلم های مثل ژاک اودیار یا اولیویه آسایاس، و خب همه اینها این نکته رو به وجود، این انتظار رو به وجود آورده بود که خب ونیز طبیعتاً داره پیشی میگیره از کن. اما با دیدن فیلم ها خب خیلی ها ناامید شدن، به ویژه که امسال تا اینجای کار شاهکاری به اون معنی که همه رو متفق القول کرده باشه وجود نداره و خیلی فیلم های شناخته شده از فیلمسازهای شناخته شده مثل همین فیلم اولیویا آسایاس بسیار ناامید کننده بود. در نتیجه میشه گفت که نه، امسال ونیز سال ضعیفی رو داشت، همونطور که کن هم امسال سال بسیار ضعیفی رو داشت. در نتیجه دوتا از بزرگترین جشنواره های سینمایی دنیا امسال سال خوبی رو پشت سر نگذاشتن، برعکس سال قبل که مثلا ونیز چندین شاهکار دیدنی ارائه کرد و واقعا شگفت انگیز بود.
جشنواره فیلم ونیز با نمایش فیلم نخستین انسان ساخته تازه دمیان شزل سازنده فیلم های موفقی چون لالالند و وی پلش آغاز شد و در ادامه نمایش دهنده آثار تازه فیلمسازان ستایش شده دیگری بود. محمد عبدی در ارزیابی از مجموع فیلم های نمایش داده شده میگوید ساخته تازه آلفونسو کوارون بهترین فیلم ونیز تا کنون بوده است.
از فیلم اول، در واقع فیلم افتتاحیه نخستین انسان دامین شزل، خب خیلی ها از همون جای ناامیدی شاید شروع شد، برای اینکه خب فیلم قبلی دامین شزل لالالند خیلی فیلم درخشانی بود، اما این به اون قوت نبود، هرچند چند تا سکانس خیلی دیدنی داشت. اما بعدتر همینطور که پیش رفتیم میشه گفت تا اینجای کار خیلی امید بستن به فیلم روم ساخته آلفونسو کارون، که من فکر میکنم تا به اینجا شگفت‌انگیزترین این فیلم جشنواره بود. یک فیلم سیاه و سفید دیدنی درباره یک خدمتکار که در مکزیک در یک خانواده پولدار باشون کار میکنه و زندگی میکنه، و فیلم موفق میشه با یه روایت خیلی عجیب و خیلی خیلی کند وارد دل زندگی این آدم و احساساتش بشه و تفاوت طبقاتی رو در زندگی اینها جستجو بکنه، و با نتایج درخشان و جزئیات خیلی خیلی حیرت انگیز که این فیلم رو به کل متفاوت میکنه از فیلم های قبلی آلفونسو کارون. و جالبه که در تمام طول فیلم اشاره نمیشه که چرا اسم فیلم رومه. من به طور خصوصی از کارگردانش پرسیدم که چرا اسم فیلم رو گذاشتی روما، و گفتش که این اسم محله ای در مکزیک که اینها توش زندگی میکنن، اما این چیزی که در تمام طول فیلم بهش اشاره نشده.
از سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی تبار فیلم هایی در جشنواره امسال ونیز حاضر هستند. مهمترین اتفاق نمایش نسخه مرمت شده ای از فیلم خشت و آینه ای ابراهیم گلستان است. این فیلم در بخش کلاسیک های ونیز در کنار فیلم های از لوکینو ویسکونتی، آلن رنه و کنجی میزوگوچی نمایش داده شد. همچنین در بخش افق های این جشنواره نیز فیلمی به نام همچنان که میمردم از ایران حاضر است. محمد عبدی درباره فیلم های ایرانی حاضر در ونیز چنین تحلیلی دارد.
امسال سالی بود که بیشتر سینماگران ایرانی خارج از ایران شرکت داشتن. در همین چند روز تمام فیلم های ایرانی که نمایش داده شد فیلم هایی بود که سینماگران ایرانی خارج از ایران ساخته بودن، و خب میشه گفت که سال بعدی هم نبود در مجموع برای سینماگران ایرانی 6 سینماگر ایرانی حضور داشتن. نکته مهم نمایش نسخه ترمیم شده فیلم ابراهیم گلستان بود، خشت و آینه، که با کمال تعجب خود آقای گلستان هم حضور پیدا کرد بر روی صندلی تختدار و راجع به فیلمش در دو جلسه صحبت کرد، و دیدن این برای خیلی ها شگفت انگیز بود، برای اینکه فیلمی بود که کمتر دیده شده بود. البته دو سال پیش یک نمایش خوبی در جشنواره روتردام داشت، اما این بار نسخه ترمیم شدهش رو ارائه کردن که خب همین جای تشکر داشت. و از طرف دیگه فیلم امیر نادری بود، فانوس خیال، که خب زیاد ارتباطی با فیلم‌های قبلیش نداشت، فیلم کاملا متفاوت در حال هوای متفاوتی بود، هرچند کماکان فیلمساز سعی داره یک نوستالژی نسبت به سینمای از دست رفته و سینمایی که داره میمیره به زعم اون رو تصویر بکنه، اما پر از اسلو موشن و صحنه‌های بسیار طولانی که خیلی ها ناامید کرد و خیلی ها حتی سالن رو ترک کردن. اما رامین بهرانی یک فیلم مستند کوتاه دیدنی داشت راجع به یک پسری که پدر خودش رو کشته، خیلی مستند تکون دهنده بود. و فیلمساز ایرانی ساکن اتریش هم خانم سودابه مرتضایی یک فیلم ساخته به اسم جوی راجع به روسپی‌های نیجریه‌ای که به زور از آفریقا برده میشن به اتریش. تنها فیلم بلند سینما ایران هم که قرار هست نمایش داده بشه تا به حال در این چند روز اول نمایش نداشته، فیلمی از مصطفی سیاری اولین فیلمش است به نام همچنان که میمردم.
از سینماگران ایرانی فاطمه معتمداریا نیز عضو هیئت داوران بخش افق هاست که دومین بخش مهم ونیز بعد از بخش مسابقه محسوب می شود. سال گذشته در همین بخش فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند برنده جوایز بهترین کارگردان و بهترین بازیگر مرد شده بود. این دوره جشنواره ونیز روز شنبه با معرفی برگزیدگان به کارش پایان می دهد.
سینمای ایران.
برگزیدگان 20مین جشن خانه سینما هفته گذشته معرفی شدند و فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند با دریافت جوایز اصلی از جمله جایزه بهترین فیلم و کارگردانی و همچنین بازیگران نقش دوم زن و مرد فاتح اصلی مراسم لقب گرفت. این فیلم با مضمونی درباره فقر و مصائب اجتماعی از زمان نمایش در سال گذشته تا کنون جزو آثار تحسین شده یک سال اخیر سینمای ایران محسوب می شود.
فقط یه احتمال بدم اون آدمی که من دفعه فکر به این راحتی دست سرت برمی داشت.
بچه‌ام بود. یارو داره دیوونه میشه، فکر می‌کنه بچه‌شو کشته.
مگه نکشته؟
چرا همون رو با این
مراسم جشن خانه سینما البته با حاشیه‌هایی هم همراه بود، از جمله سخنان حامد بهداد برنده جایزه بهترین بازیگر مرد برای فیلم سد معبر که به موضوع بازداشت فعالان محیط زیستی اشاره کرد با واکنش‌هایی همراه شد.
مهمترین چیزی که داریم این سرزمین ایران، شما کسانی رو که در رابطه و درباره محیط زیست فعالیت می‌کنند تحذیر می‌کنید. سرزمین این مردم، این همه هستی ماست، رحم کنید. خواستار آشتی و صلح و دوستی، خواستار رهایی این دوستان مدرسیستی هستی.
در اکران سینماها فیلم هزار پا به فروش 33 میلیارد تومانی رسیده است و به نظر می رسد عنوان پرفروشترین فیلم امسال سینما ایران را از آن خود خواهد کرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده روز و شب خوبی را برایتان آرزومند.